بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وارد الواحد شدیم. توضیحاتی که لازم بود برای ورود در فصل و مباحثی که در این فصل طرح شده رو در جلسه قبل مطرح کردیم، منتها موفق نشدیم عبارتها رو تطبیق کنیم، لذا الان شروع می‌کنیم به تطبیق عبارت و هر کجا هم لازم بود توضیح داده بشه عرض خواهم کرد. چنانچه دیروز هم عرض کردیم، این قاعده یک اصل و یک فرع داره. اصل قاعده همونی هستش که ما میگیم اگر علتی واحد باشه. الان اون جلوه اصلی بحث به این سمته، ولی توضیح دادم اساسا بحث سر جهت واحده است، یعنی شی من جهت واحده جز یک چیز ازش صادر نمیشه. حالا میخواد خود این شی هیچ جهتی غیر از جهت ذات نداشته باشه یا نه جهات متکثره داشته باشه، ولی مصب به بحث در این فصل بیشتر میره به طرف جایی رو که شی واحد باشه، یعنی جهت واحده داشته باشه، ذات بسیط محض باشه، یعنی بیشتر سمت و سوی ماجرا رفته به طرف باری تعالی. ولی روند بحث رو دیروز متذکر شدم که اصل مسئله چیه. حالا اصل قاعده اینه: الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یعنی واحد، این واحد اولی یعنی علت، واحد، علت واحد صادر نمی شود از او مگر یک چیز، مگر واحد، که اون واحد دوم معلوله. البته در جای مفصلتر باید این بحث رو مطرح کرد. این نکته رو با همه قواعد علیت باید همگام هم پیش بره. خیلی واضح و روشنه که نباید وحدت در اون واحد دومی به اندازه وحدت در واحد اولی باشه، ولی معلول نیست. این اصلا اصل هویت معلولیت این نکته رو ایجاب میکنه. تفاوتهایی بین معلول و علت هست که یکی میشه معلول و یکی علت. تو این بستر سنخیت باید معنا بشه. اصلا تو خود کلمه سنخیت هم این نکته نهفته شده. تو سنخیت که نمیشه تو فضای عینیت کامل معلول با علیت که سنخیت اصلا معنا نداره. اصلا بستر سنخیت که بعد همه این در زیر مجموعهش مثل قاعده الواحد و همانند و اینا پیاده میشه، در بستر سنخیت تفاوت و اختلاف نهفته شده. لذا در خود این قاعده هم وقتی میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، میفهمیم که الواحد دوم نباید عیناً مثل الواحد اول باشه. الواحدو در بحث وحدت عرض میکنم، الواحدو لا یستر عنه الا الواحد، تو چنین فضایی ما باید این قاعده رو درک و فهم بکنیم. حالا چرا استدلال بر این قاعده چی؟ عرض کردم اون استدلالی که اینجا مورد توجه قرار گرفت استدلال سنخیته. و ذالکه ان من الواجب ان یکون بین العلت و معلولها سنخیت ذاتیه، چون ضروری و واجبه، یعنی عقل به نحو ضروری و وجوبی این معنا رو درک میکنه که بین علت و معلولش باید سنخیت ذاتی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه از این ذات داره ذات معلول شکل میگیره، پس باید به حسب ذات اینها سنخیت داشته باشن. سنخیت های خارج از ذات و امثال اینها به درد این فضا نخواهد خورد، به لحاظ اون بنیادی که همون بنیاد و اصل و ریشه‌ای که از همونجا معلول برمیخیزه از تو همون ناحیه باید سنخیت وجود داشته باشه. ان من الواجب ان يكون بين العله و معلولها سنخیت ذاتیه. عرض کردم یه قاعده مبنایی تر از این، یا بگیم تفسیر سنخیت همونی که معطی شی نمیتونه فاقدش باشه، باید واجدش باشه. البته وقتی میگیم واجدش باشه تو فرایند علیت باید مواظب باشیم، واجدش که میگیم باشه، یعنی او رو داشته باشه، چیز دیگه هم داشته باشه، کاملا فقط همون رو داشته باشه، اینکه عینیت میسازه، علیت نمیسازه. ان من الواجب ان يكون بين العله و معلولها سنخیه ذاتیه ليست بين الواحد منهما و غیر الاخر، و غیر الاخر که آخر آخر میفرماد که بین یکی از این علت و معلول با غیر دیگری چون این سنخیت ذاتیه وجود نداره. باید بین علت و معلول سنخیت ذاتی وجود داشته باشه که اگر هر یک از اینها را با غیر اون طرف دیگر با چیزهای دیگر مقایسه بکنید، شما این مناسبت سنخیت، نه اون مناسبت، اون سنخیت و مناسبت رو احساس نمی کنید اگر غیر از این باشه. و الا اینجا داره استدلال بر لزوم سنخیت هم میکنه، و الا جاز کون و کل شیئن علتن لکل شیئن، اگر غیر از این باشه پس باید جایز باشه هر چیزی علت هر چیزی باشه، و کل شیئن معلولن لکل شیئن، و هر چیزی معلول هر چیزی باشه، در حالی که مبینیم اینجور نیست. یعنی از هر چیزی بر نمیخیزه، نظام علی مطابق یک نظم پیش میره. پس معلوم میشه که مناسبت و سنخیت ذاتی شرطه. حتی فرض کنید که بر اساس اون مبانی که گفته میشه مثلا از هر چیزی میشود هر چیزی شکل بگیره، بازم بر اساس مناسبت و سنخیت باید شکل بگیره. لذا مطابق تحولات منظمی این علیت ها صورت میپذیره. پس بنابراین ففل علت جهتون مسانختون لمعلولها، پس حتما باید در علت یک جهت مناسبت و مناسختی مسانختی با معلول این علت وجود داشته باشه، که این خیلی جالبه، که هیل مخصصت لصدوری انها، که اتفاقا همون جهت مناسبت و مسانخت هستش که در واقع بسترساز علیت علت و مخصص صدور این شیء از علت. یعنی اگر میبینید الف علت ب شد و حالا ما گفتیم که باید مسانخت و مناسبت وجود داشته باشه، فکر نکنید علیت تو غیر از این بستر سنخیت شکل میگیره، مثلا از جهت دیگرش، این معنا نداره. به خاطر همون جهت سنخیت و مناسبتشه که روند علیت شکل میگیره. خب حالا با توجه به این که من اینو جدا کردم، فلو صدرت تطبیق قاعده سنخیت است در محل بحثمون تا قاعده الواحد رو ثابت بکنیم. پس اصل سنخیت روشن شده. حالا میخوام تو محل بحثمون جریان بدیم. ما عرض کردیم، ما به نوع همون دیروز عرض کردیم، وقتی ما به بحث سنخیت توجه میکنیم، از سوی تقابل واحد و کثیر رو مورد توجه و مطالعه قرار میدیم، میفهمیم که واحد به ما و واحد نمیتواند منشأ کثیر به ما و کثیر بشه، و چون اصل سنخیت و مناسبت زیر سوال خواهد رفت، اصل مناسبت و سنخیت زیر سوال میره. حالا ایشون اومده این بحث رو در الواحدی که وحدت محض پیاده کرده، عرض کردم این انحصاری به اینجا نداره، در تمام شریان‌های نظام علیت این اصل پیاده میشه. منتها خب به نحو خیلی واضح تو علت اول که حق تعالی هستش به نحو واضح پیاده میشه. چرا میگم به نحو واضح؟ چون حق تعالی بسیط محض است و جهتی غیر از جهت ذات نداره. توجه کردید؟ جهتی غیر از جهت ذات نداره. یعنی اگر قاعده الواحد میخواست جریان پیدا بکنه، به نحو واضح و روشن دیگه در حق تعالی باید پیاده بشه. در جاهای مفصل‌تر توضیح دادیم تو بحث حق تعالی دو تا ادعا کنار هم رفته، و اگه این دو تا ادعا رو کنار هم دیگه حل و فصل نکنیم موجب مشکلاتی خواهد شد. الان نیازی به طرح اونا نداریم، چون در نهایه و جای دیگه. فلو صدرت عن العلت الواحده، اگر صادر بشود از علت واحده، و هی التی لیست لها فی ذاتها الا جهت واحده، این تفسیر اصلی بحث ما نیست. این به لحاظ جریان این قاعده در باب باری تعالی داره این حرف زده میشه. بله، مگر اینکه با یک توجیه بخواید این عبارت رو عامش بکنید. الان میفرماد علت واحده چیه؟ علت واحده اونی هستش که در ذات او هیچ چیزی جز یک جهت نیست. ببینید این تفسیر به نحوه ظهورش رو بخوایم بگیریم میبره در حق تعالی مسئله را، چون ما غیر از حق تعالی چون این چیزی نداریم. که هیچ جهت تکثری در او وجود نداشته باشه، وحدت محض باشه. این تعریف بحث رو میبره به طرف حق سبحانه و تعالی. منتها عرض کردیم بحث سر شیء واحد من جهت واحده هست، بحث سر اینه، واحد از اون جهت که واحده، ممکن جهات دیگه هم داشته باشه، واحد از اون جهت که واحده، اصل قاعده اینه. ولی چون معمولا این قاعده رو برای اینکه کیفیت صدور کثرت از وحدت، انتشاء خلقت از باری تعالی رو توضیح بدن، راجع به حق تعالی جریان میدن، به این شکل در آمده. خب علت واحده چیه؟ وهیه التی لیست لها فی ذاتها، اونی هستش که در درون او و در ذات او غیر از جهت واحده وجود نداره. حالا اگر صادر بشود از علت واحده چی صادر بشه؟ معالیل و کثیره به ماهیه کثیرتون متباینه غیر و راجعتن الى جهتن واحده به وجه من الوجود. این غیر و راجعتن الى جهتن واحده به وجه من الوجود میخواد بگه یه وقتی شما معالیل کثیره را من جهتن واحده واقعی که داره مورد مطالعه قرار میدید، اشکال نداره که علت واحده خیلی نکته داره اینجا ها، اشکال نداره که علت واحده اون جهت وحدت رو ایجاد میکنه، بله این جهت وحدت در دور خودش یک کثرتی داره، ولی نه این که این علت علت کثرت به ما یک کثرت باشه، علت وحدته. توجه کردید؟ علت امر واحده. اگر مثلا فرض کنید که یک متکثری داشته باشیم که در یک نقطه جمع میشه، مثلا فرض کنید که حیوان، مثلا مثال دارم میزنم، خب حیوانات متکثر هستن ولی همشون در اصل حیوانی شریکن، یک جهت وحدت دارن، به لحاظ جهت وحدت نوعی جنسی یا چیزهای دیگر، به لحاظ خارج، به لحاظ این بحثی که عرض کردیم، یک جهت وحدتی داره که علت واحده میخواد اون جهت وحدت رو ایجاد بکنه، کثرت رو عوامل دیگری شکل میدن، اشکالی نداره، از این منظر مشکلی به وجود نمیاد. میفرماد اگر صادر بشود از علت واحده معالیل و کثیره به ماهی کثیره، معلوله های کثیر از اون جهتی کثیره، از اون جهتی کثیر است و متباینه، که غیر راجع است به جهت واحده، به هیچ وجه به جهت وحدت بر نمیگرده. اگر اینجوری باشه لازمش میدونی چیه؟ لازمش با توجه به قاعده سنخیت اینه که شما باید دست از وحدت علت بردارید، باید بگید علت هم متکثره، لزمه تقرر جهات کثیره فی ذاتا، کسی نگه این مصادره مطلوب هستا، با توجه به قاعده سنخیت داره این حرف رو میزنه، میگه اگر از شیء واحد معالیل کثیر به مایه کثیر صادر بشه با توجه به قاعده سنخیت، پس باید در علت هم جهات کثیره وجود داشته باشه و این خلاف فرض اولیه ماست. لازمه تقرر جهات کثیره فی ذاتها، لازمش تقرر جهات کثیر در ذات علت، وحیه ذات و جهت واحده، در حالی رو که ما او رو دارای جهت واحده لحاظ کرده بودیم، و هازا محالون، چون تناقض پیش میاد، هم میخواد واحد باشه هم میخواد کثیر باشه، این امکان پذیر نیست. وضعی حل نمیشه، برای همون قاعده کسرات رو جریان میدیم در ارتباط با باری تعالی، لذا میگیم معلول واحد باید از او سر بزنه، مثلا عقل اوله، معلول واحد هرچی هستش، درست وحدتش باید پایین تر از وحدت باری تعالی باید باشه، ولی تکثری که مستلزم جهات کثیر در باری تعالی باشه، چون این چیزی میسور و ممکن نیست. چجور دیگه باید توضیح داد روندش رو تا پایین. و هازا محالا، جواب دادن به این امر محاله، و هازا محالا، نه قشنگ میاد پایین، خیالتون جمع باشه، ما اینجا قشنگ اینجا کثیر هم نشستیم، هیچ هم دست ما نمیخوره، اونجا هم وحدت کسی داره شکی نداره، و اینجا هم کثیره، قاعده الواحد هم سر جای خودش محکم تا آخر هم مقاومت میکنه، سر جای خودش هستش، و لذا ما تصویر از نظام هستی که داریم به شکل یک مخروطه، به شکل یک مثلثه یا مخروطه، به این شکل پیاده میشه، نه کیفیت شکلی عالم به شکل خطی نیستش، تکسرها به این شکل نیسته، و به شکل کثیر که به کثیر منتهی بشه به این شکل هم نیستش. و یتبین و بس و یتبین و بذالکه انما یسر و انهل کثیر من حیث و کثیر فا این فی ذاتی جهتون کسره. با توضیحاتی گذر پس ما یه نتیجه میگیریم، اگر دیدیم یک جایی، اگر دیدیم یک جایی انما یسر و انهل کثیر من حیث و کثیر، اگر دیدیم که یه جایی کثیر صادر شد، حتما بدونید که در ذات علت چی هستش؟ کثیره. ببینید این اصل، این قاعده تخلف ناپذیره، بحثی درش نداریم. خب شما یه طرف انتخاب کنید قضیه تمام بشه، بگید در باری تعالی جهات کثیره وجود داره، خب قضیه تمام میشه. یا این حرف رو بزنید، یا بگید نه، اگر در باری تعالی جهت کثرت نیست، بالاخره یه جوری بر اساس قاعده الواحد باید کثرها رو جریان بدید، یا خطی طولی یا به نحوی رو که در واقع حکما توضیح دادن. توضیحات خوبی، بس دامنه داره، توجه کردید، میاد تو فضاهای صدر المتعلمین، بعد خود عرفا بحثایی دارن و قاعده الواحد رو به سطحی توضیح میدن که خب به نظر میرسه جالب تر از بقیه باشه. و یتبین بذالک انما یسر عنه الکثیر، روشن میشه با توضیح گذشت اینی که اون چیزی که صادر میشود از او کثیر، از اون جهت که کثیره، یعنی به جهت واحد راجع نیست، فان فی ذاتی جهت و کثرته. البته خودش هم محل کلام آیشون چیزی میشود تبیین کرد یا نه، فان فی ذاتی جهت و کثرته. ولی توجه داشته باشید حتی در همین وضعیت هم باز قاعده الواحد تخریب نمیشه، یعنی نباید فکر کنیم که و یتبین و بذالکه میخواد بگه اگر از یه چیزی کثیر به ما و کثیر صادر شد، پس باید در ذاتش هم جهات کثیره باشه، پس قاعده الواحد تو این فضا تخریب میشه. نه، بازم قاعده الواحد جریان داره، چون از هر جهتی داره قاعده الواحد تمشی پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه. و یتبین و عیزن، و از جمله چیزایی که از بحثای قبل روشن میشود، فرع این قاعده است. این قاعده یک اصلی داره و یک فرعی داره. میفرماد با توضیحاتی گذشت اگر تو اون توضیحات دقت بکنیم، فرع قاعده هم تثبیت میشه. فرع قاعده چیه؟ اینه که الواحد لا یستر الا عن الواحد. این برعکس قبلیه. در قبلی الواحد اول علت بود، الواحد دوم معلوله. اینجا نه، الواحد اول معلوله، الواحد دوم علته. الواحد لا یستر الا عن الواحد، این اگر شما یک معلول واحد داشته باشید، قطعا بدونید که علت واحد است. همین قاعده سنخیت و اون چرا که گذشت این معنا رو تثبیت میکنه. از لوازم این بحث همون است که پیشتر هم اشاره کردیم و الان ایشون با این لفظ میاره، یکی از قواعد فلسفی پیرامون قانون علیت به این زبان تر میشه و اون اینه که علل مختلفه بر معلول واحد توارد ندارن، یعنی محال است ورود علل مختلفه بر معلول واحد. ورود علتین مختلفتین بر معلول واحد محاله. پیشتر یادتون هست این بحث رو مطرح کردیم، قبلا تو تقسیمات علت توضیح دادیم، یه جا گفته میشه که علت یا واحد است یا کثیره. علت کثیره یعنی چند تا علت بتوانن یک معلول رو شکل بدن. گفتیم اون بحث با این بحث در تنافی و تضاد نیست، اون بحث راجع به معلول واحد نوعی و جنسی، یعنی معلول کلیه، ولی اینجا بحث راجع به معلول شخصیه، یعنی یک شخص از معلول محل بحثه. نمیشود یک شخص از معلول که دارای وحدت شخصی هستش علل مختلف و متعدد داشته باشه. این بحثی که الان میگیم نه تنها تو بحث فلسفه، در تمام علوم جریان داره، یعنی قانون علیت و تمام قواعد پیرامونیش جزو قوانین پشتیبانی کننده تمام گزاره‌های علمیه و در تمام علوم بر اساس همین قواعد عمل میکنن. مثلا اگر جایی دیدن که چند تا عامل مختلف وجود داره، ذهن همه پژوهنده‌ها تو این فضا به این سمت و سو میره که حتما عوامل متعددی در این مسئله دخیلن. مثلا شما میخواید فرض کنید که یواش یواش امتداد فلسفه رو راه بندازید و تو جریان‌های اجتماعی و فلسفه علم الاجتماع و فلسفه علم و سیاست و امثال اینا میخواید جریان پیدا بکنه. خب میایید یک پدیده اجتماعی رو میخواید تحلیل بکنید. در این پدیده اجتماعی اول میایید تجزیه و تحلیلش میکنید، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا عامل پیدا میکنید. وقتی 5 6 تا عامل پیدا کردید، میگید قطعاً من باید جستجو بکنم 5 6 تا چیزی رو که موجب این عوامل متعدد در این بستر شده. اینا همه جریان قاعده الواحده، قانون علیت و تمام قوانین پشتیبانی کنندش در واقع حاکم است، پشتیبان است، حاکم است نسبت به تمام گزاره‌هایی رو که در همه علوم شکل میگیره. و یتبین ایضاً، و باز هم روشن میشه از بحث‌های قبلی که ان العلل الکثیره، یعنی علل مختلف و متعدد، لا تتوارد و علا معلول واحد. این همونی است که گفتیم چهره فرعی قاعده است، یعنی الواحد لا یستر الا عن الواحد. یعنی این رو به چند شکل میگن. مثلا یه وقتی به همین بیانی هستش که علامه گفته علل کثیره توارد بر معلول واحد نداره، گاهی زغال میگن مثلا محال استش توارد علتین مختلفتین، یعنی دو تا علت علتین مختلفتین بر معلول واحد، گاهی زغال میگن الواحد لا یستر الا عن الواحد، یه چیزایی از این دست. همشون یک محتوا داره، یعنی اگر معلول واحد بود حتما علت هم باید واحد باشه. نه دیگه، پهن شما تمام شد دیگه. و یتبین ایضاً ان العلل الکثیره لا تتوارد على معلول واحد. از فصل چهارم که راجع به قاعده الواحد بود میگذریم، وارد فصل پنجم میشیم که در ارتباط با استحاله دور و تسلسله. ببین یه نکته عرض بکنم، بحث استحاله دور و تسلسل یه بار تو الهیات به معنی عام تو این مباحث علت و معلول تر میشه، یه بار در کنار مباحثی که در ارتباط با اثبات واجب الوجود تو الهیات به معنی اخص اونجا وقتی که مسائلی مطرح میشه، بحث استحاله دور و تسلسل اونجا مطرح میشه. تفاوت بحث اینه که مسائل استحاله دور و تسلسل که اینجا بحث میشه به عنوان احکام علیت بحث میشه، یعنی اصلا کاری به این نداریم که واجب الوجودی هست نیست، با اینا کار نداریم. اصلا نظام علی و معلولی ویژگی‌هاش چه چیزیه، طبیعتش چه چیزی رو اختزا میکنه؟ دور رو میپذیره نظام علی و معلولی، تسلسل رو نظام علی و معلولی میپذیره؟ اینا از این منظر بحث میکنیم. ولی تو بحث الهیات به معنی اخص از همینها استفاده میشه و اینا بحث میشه به انگیزه اثبات واجب الوجود، با این انگیزه تر میشه. پس الان ما داریم در واقع احکام نظام علی و معلولی رو میخونیم، لذا بحث استحاله دور و تسلسل رو مطرح کردیم. اگه وارد فصل بعدی شدیم، ما وارد فصل بعدی شدیم، شما رو تو اونجا دارید فکر میکنید الفصل رو. خب پس با اینم عرب و اینم مقدمه رو برگردم اونجا، باز دوباره اینو بگیم که نمیشه. بله، الفصل الخامس استحالت دور و تسلسل فی العلل. این قید فی العلل قید تسلسله، قید هر دوتا نیست. علتش اینه، میتونه قید هر دو باشه، اما یه نکته ای داره عرض میکنم. ببینید شما استحاله دور در بحث علل، استحاله نمیدونم تسلسل، گرچه فعل علل بد و میتونه قید هر دو باشه، ولی چون ما تسلسل سه جور داریم، یه قسمش تسلسل در علله و الان علامه از این قسم میخواد بحث بکنه، لذا این قید فعل علل به حسب توضیحات بعدی فقط مال این تسلسله. پس بنابراین موضوع مباحثات ما در فصل پنجم در ارتباط با دو چیزه، استحاله دو استحاله تسلسل در علل. ما تسلسل سه جور داریم. یه وقتی تسلسل در نایه علله، مثلا میگیم این علتش چیه، میگیم اون علتش چیه، میگیم اون، در نایه علل همجور پیش میریم، تسلسل در نایه علل. یه وقتی بحث رو به نوع تسلسل در معلولات پیش میبریم، یعنی مثلا میگیم فرض کنید که این علت اون معلوله، خب اون معلولم علت اون معلوله، اون معلولم علت اون معلول، از نایه معالیل به طرف تنزلی پیش میریم، لذا اون تسلسل میگن تسلسل صعودی، این تسلسل میگن تسلسل نزولی به طرف پایینه، این تسلسل در معالیله که خب بحث کردن آیا تسلسل در معالیل محال هست محال نیست، میشه ما بپذیریم، اشکالی داره یا نداره. در نایه علل که نمیگیم تسلسل واجب الوجود، تمام شده قضیه، یعنی یه جایی علت تمام میشه، ولی از این طرف بگیم معالیل همینجور ادامه دارن، میشه این حرف رو زد نمیشه این حرف رو زد، بحثش که در جای خودش باید پیگیری بشه. و یه قسم از تسلسل داریم تسلسل در علل و معلولات با همه. اون اولیه چی بود؟ تسلسل در علل، یعنی یه معلول رو مثلا میگیم این ته معلول، از این ور پیش میریم تا آخر، یه وقتی در نایه معالیل معلول ها جلو میریم، یه وقتی از هر دو طرف، یعنی تسلسل در علل تسلسل در معلول ها در هر دو طرف. اونی که محل بحث اصلی فیلسوفانه هستش و نتایج الهیات مرخصی به بار میاره، طرح و بررسی تسلسل در علله. تسلسل در علل که میگیم اون شاخه از قسم سوم که در نایه علل تسلسلی هستش رو هم پیش میگیره. توجه کردید؟ یعنی در واقع بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم دو سنخ از تسلسل رو مورد مطالعه قرار میدیم. یکی تسلسل در علل فقط رو مورد مطالعه قرار میدیم، یکی تسلسل در از هر دو جانب رو از حیث تسلسل در علل بررسی میکنیم. حالا تسلسل در معانی تنها باشه یا به همراه این قسم سوم باشه، وضعیتش چی میشه ما فعلا باش کار نداریم. ممکنه که به برخی از اهداف فلسفی هم منجر بشه و بخوایم راجع بهش بحثایی بکنیم، اما الان با او کار نداریم. لذا این قید فعل علل در واقع از آن این تسلسله، یعنی این فصل در ارتباط با استعاله دور از یک جهت و استعاله تسلسل در علل بحث میکنه. همچنان که در تیتر سش اولین بحثی که پیش میاره راجع به استعاله دور هست. اساسا دور یعنی چی؟ دور یعنی توقف وجود الف بر وجود ب که وجودن بر الف متوقفه. دور یعنی توقف وجودی الف بر وجود ب. کدوم ب؟ اون بی که وجودن بر الف توقف داره. اینو میگیم دور. یعنی میگیم الف، الف معلول ب هست و ب هم معلول الفه. این میشه بعد دور. حالا دور خودش دو جوره، یا دور مسرح هست یا دور مزمر. دور مسرح برخلاصی فهمم خوبم هست. دور حالا مسرح و مزمر، مسرح یعنی واضح و آشکار، مزمر یعنی که پنهانه. ولی فساد دور مزمر بیش از دور مسرحه. توجه کردید؟ آشکاری این که اینجا یک دوری داره اتفاق میفته تو دور مسرح بیشتره. تو دور مزمر آدم گیج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه یه دفعه چند تا فاصله بگیره آدم یادش بره که چه خبره اونجا. توجه کردید؟ اینجوری میشه. مثل اینکه آدم مثلا ما به اساس تری میکنیم بعدا یادتون میاد که چی گفتیم. توجه کردید؟ میگیم بر اساس قاعده الواحد. شما دیگه نمیتون حرف بزنید که قاعده الواحد تمام شد. آقا من سوال داشتم، مسئله حل نشد. دیگه داد و فریاد شما به جایی چی نمیرسه، چون بحث گذشته. منتظر باد باشه ان شاء الله یه دور دیگه که شروع شد اونجا باید بحث مطرح بشه. حالا در هر صورت دور مزمر به این شکله. شما میگی الف وجودن متوقف بر ب، ب وجودن متوقف بر جیم، جیم متوقف حالا یا یه واسطه یا چند واسطه، جیم متوقف بر وجودن بر داله. بعد حالا اینجا که ای از اونجا دور شدیم میگیم مثلا دال متوقف بر چی؟ میگه دال متوقف بر الف. همینجور ما رو میخواد گول بزنی بری ببره. توجه کردید؟ زیاد پیش میاد اینا، اینا زیاد پیش میاد. فکر نکنید مثلا همینجور آسونه. تو انواع گفتگوها، حرف زدنها، در همه ساحتها گاهی همین اتفاق میفته. گاهی از اوقات خودشو میارن اسمشو نمیارن. توجه کردید؟ گاهی از خودشو میاره ولی اسمشو نمیاره. اسمشو نمیاره، شما فکر کردید یه چیز جدیده. بعد میگه نه این اتفاقا همون قبلیه بوده. اونجا مچشو میگیری میگه شما خبر نداشتی ما بدایه خوندیم. ما میگیم اینجا یه مسئله وجود داره به نام دور، که دور یا مسرح هستش یا مزمره. حالا در اصل دور یا مسرحش یا مزمره. چرا دور بالکلیه باطله؟ چون دور یعنی به نحوی که توضیح دادیم نهایتش برگشت میکنه به توقف یک شی بر خودش، و این معنا برگشت میکنه به تقدم وجودی یک شی بر خودش. یعنی شی قبل از اینکه باشه باید چی؟ باشه. و چون این چیزی بر میگرده به اجتماع نقیزن. ببینید بیان رو. الفصل الخامس استحالت دور و تسلسل فل علل. اما استحالت دور، اما استحال دور چجوریه؟ اول میاد خود دور رو توضیح میده، بعد استحالش رو به عنوان جزا مطرح میکنه. اما استحالت دور، خب دور چیه؟ و هو توقف و وجود شی، مثلا الف علا ما، مثلا ب، که این ما، این ما اینجا نه ما، این ما یتوقف و علیه وجوده، که توقف دارد بر اون وجود شی. زمیر بزنید اون وجود شی، وجود این ب. پس دور یه چنین چیزیه، توقف وجود شی بر چیزی که خود اون چیز وجودن توقف بر او داره. این کلمه وجودن، وجودن گفتن ها مهم است، چون ما تو بحث علیتیم. توجه کردید؟ یه وقتی مثلا بر فرض مثال بگیم مثلا حق تعالی، وجود تمام معالی متوقف بر حق تعالی است، بعد بگیم که خب بله خدا هم یه جور توقفی بر معالی داره، و اون چیه؟ و اون هستی که خدا اگه میخواد خداییشو نشون بده باید خلقی داشته باشه. توجه کردید؟ خب این تو دو مسیر مختلفه، این تو دو مسیر مختلفه، این دور نیستش، چون جهت اون تأملی که کردیم مختلفه، یعنی جهت توجه مختلفه. مثل بحثی که در ارتباط با ماده و صورت داشتیم، ماده هم یه تأثیری در صورت داره، صورت هم یه تأثیری در ماده داره، منتها ماده در تشخص صورت عمل میکنه ولی صورت در وجود ماده دخالت میکنه. خب اینا تو دو فضای مختلف هستن ولی زود دور پیش نمیاد. امثال این مثال رو فراوان میتونید بزنید. توجه کردید؟ اگر یه وقتی یه جایی تو بحث گیر کردید و اون طرف موج شما رو گرفت گفت این دوره، بگید نه جهت بحث فرق میکنه. توجه کردید؟ وقتی بگید جهت کار فرق میکنه، طبیعتاً حالا من شوخی میکنم، این مقامات استفاده میشه. توجه کردید؟ یعنی واقعاً گاهی اوقات آدم احساس میکنه دوره ولی واقعاً دور نیست. حالا چه در حرف خودش چه در حرف دیگران، بعد در بررسی یه حرفی احساس میکنه دوره ولی دور نیست. دقت که بکنه میبینید که اون جهت برگشت متفاوت شده. وقتی جهت برگشت متفاوت بشه خب مشکل ایجاد نخواهد شد، میتونه لااقل مشکل ایجاد نشه. و هو توقف وجود شیء علی ما یتوقف علیه وجوده، حالا اما بلا واسطه و هو دور المصرح، این دور واضح و آشکاره، و اما به واسطه او اکثر، یا یه واسطه یا چندین واسطه میخوره. و هو دور المزمر، این دوریه که پنهانه یه مقدار، مثلا اگه وسایلش زیاد بشه که مزمر بودنش هم چی میشه؟ اشتداد پیدا میکنه. ولی چنانچه فهمودن این فسادش بیشتره، چون باید به چندین مرتبه از خودش تقدم داشته باشه. هر دو باطلن ها، توجه کردید؟ هر دو باطلن، چون توقف شیء بر خودش که منجر میشه به تقدم شیء بر خودش، این محاله. حالا میخواد یه ذره تقدم داشته باشد یا چندین مرتبه تقدم داشته باشه، فرقی نداره. مثل اون چرا که در سر نیازمندی معلول به علت گفتیم، در نقد نظریه متکلمی که حدوث رو مطرح کردن، ما مطابق اون توضیحی که دادیم گفتیم الماهیتو امکنت فحتاجت فعوجبت فوجبت فعوجدت فوجدت فحدثت. گفتیم اگر حدوث بخواست سر نیازمندی معلول به علت باشه، اینه اون مثلا فحدثت باید قبل از فحتاجت باشه، چون میخواد علت حاجت باشه دیگه، باید قبل از اون باشه. اینجا اگر کسی این حرف رو بزنه همین مشکل رو پیدا میکنه، منتها اینجا دیدیم چندین مرتبه، لذا فلاسفه میگن بابا این نه تنها یک مرتبه، چندین مرتبه باید مقدم بر خودش تحقق داشته باشه. اگه گفته شده افسد به این معناست، ولی هر دو باطلن. و هو دور المزمر. خب حالا بعد از اینکه دور روشن شد، اما استحالت و دور چرا؟ فلعنهو یستلزم و توقف وجود شیء علی نفسه، چون دور مستلزم توقفه، یعنی یک کمی که آدم چهره واقعی قضیه رو نشون بده. شما میگه الف متوقف است بر ب متوقف بر الف، یعنی چی؟ یعنی الف متوقف بر خودشه. توجه کردید؟ معنای دور یعنی توقف یک شیء بر خودش. فانهو یستلزم توقف وجود شیء علی نفسه، خب لازمه یه توقف یک شیء بر خودش چیه؟ و لازمه تقدم شیء علی نفسه بالوجود، وجودن یک شیء باید بر خودش جلوتر باشه، تقدم داشته باشه تا او رو ایجاد کنه، چون علت و معلول تغایر حقیقی دارن، مثل عقل و عقل و معقول نیستن. علت و معلول نمیتواند تغایر اعتباری، یک چیز باشه تغایر اعتباری، این فایده نداره. تغایر حقیقی وجودی باید داشته باشه، چون میخواد او رو ایجادش کنه. پس تقدم شیء بر خودش لازم میاد. چرا تقدم شیء بر خودش لازم میاد؟ لتقدم وجود العله علی وجود المعلول به ضروره، چون وجود علت باید بر وجود معلول ضرورتا تقدم داشته باشه. خب تقدم شیء بر خودش چرا ماله؟ اینجا خودش روشنه، اصلا ما اولش روشنه که باطله، ولی میتونید به اجتماع نقیضین هم برگردین. شیء هم باید باشه هم باید نباشه. چرا باید باشه؟ چون میخواد علت باشه. چرا میخواد نباشه؟ چون باید معلول باشه. پس بنابراین هم باید باشه هم نباید باشه. و هم از استحالت تسلسل، این که میگیم در واقع هم باید باشه هم نباید باشه، تقدم اینا میگیم تقدم رتبی مد به نظر است و الا علت معلول زمانن یا مافی حکم زمان با همه، ولی رتبتن تقدم داره. یعنی در همون رتبه ای که علت هست معلول نمیتونه باشه، متأخر از اوست. پس یک شی رتبتن بر خودش مقدمه، چون چیزی محاله. یعنی در اون موطنی که نباید باشه باید باشه، در اون موطنی که باید باشه نباید باشه، چون از یه طرف میخواد معلول باشه پس نباید باشه، از یه طرف میخواد علت باشه پس باید باشه، این نمیشه. و هم استحالت و تسلسل، این تو اینجا راجع به استحاله دور بود. و هم استحاله تسلسل، ببینید راجع به استحاله تسلسل ممکنه احتمال هست که مثلا اگر ما علیت رو یک فضای فراخی براش در نظر بگیریم، یعنی مثلا اگر علیت رو معنی مطلق توقف بگیریم و این توقف رو تو ساعت‌های فراوان جاری بکنیم، یک بحثش تو وجوده، توجه کردید؟ اگر این بحث رو مطرح بکنیم طبیعتاً نمیتوانن متوقف توقف داشته بر متوقفون علیه که اون هم متوقف باشه در همون جهت ها، در همون جهت باز متوقف باشه. بعد حالا میخواید تو بستر وجود پیاده بکنید که علیت فلسفی تو اینجاست، میخواید نه تو بستر وجود نباشه، مثلا تو بستر ماهیات باشه، توجه کردید؟ اونم همینه. آره و نمیشه این به معنی، یعنی در واقع مثلا صحت که گفتید، تحقق صحت این شی متوقف است بر تحقق صحت خود اون شی، توجه کردید؟ یعنی لازمش این است که شی قبل از اینکه صحیح باشه باید صحیح باشه، اصلا دو چیز نیستش که تا این روند پیدا بشه. که یعنی علیت لازمیش تباین علت از معلوله، سر اصلیش اینجاست، همین این بحث هاست. تباین علت و معلول جزء مقومات علیته. تو این بحثی که شما گفتید تو دور منجر میشه ما دو چیز اصلا نداریم، یک چیز داریم و این که علیت نیستش، که توجه کردید؟ همه بازگردان همین معناست. و اما استحالت و تسلسل، ببینید در بحث تسلسل اول این نکته رو بگنم، علامه طباطبایی در سطر آخر آورده برای تسلسل و ابطالش حجج فراوان و استدلال فراوان ذکر شده. مثلا سطر متعلیم 10 برهان در جلد دوم اسفار صفحه 141 آورده، اینا منحصر به این تعداد نیست. مثلا خود علامه طباطبایی بر اساس مبانی صدرا یک استدلال جدیدی برای ابطال تسلسل درست کرد، بسیار واضح و روشن، که در اینجا نیاورده ولی در نهایت الحکمه اتفاقا اون رو به عنوان استدلال اول برای ابطال تسلسل هم طرح کرده. پس در واقع راه های ابطال تسلسل منحصر به این مقداری گفتن نیست، این بسیار استقرار این تعداد شده، توجه کردید؟ و اگر دقت کرده باشن دوستان، حالا برخی از عبارات صدرا هم هست، قبلا هم تو بحث تشکیک هم علامه طباطبایی یک نکته داشتن، اونجا عرض کردیم که بیانی که تو اون بحث هستش خودش مبطل تسلسله، یعنی اگر نظام تشکیکی پذیرفته بشه نظام تشکیکی خودش مبطل تسلسله. حالا ما انواع براینی که برای ابطال تسلسل میتونیم ردیف بکنیم میتواند فراوان باشه، ایشون یه اشاره‌ای در سطر آخر میکنه. افزون بر این در نهایت الحکمه 3 برهان ذکر شده، در اینجا 2، در اینجا 2 برهان مطرح شده. من عرض کردم اشتباه گفتم، این گفتم برهان وجود رابط رو اینجا نیاورده، نه برهان اثر دو اثر فارابی است که اینجا نیاورده. برهان وجود رابط رو که اصلا خود سطر نگفته علامه تو نهایی آورده به عنوان برهان اول آورده که نشان از اهمیت و وضوحشه، ولی در اینجا برهان دوم ذکر کرده، در بدایم آورده. خیلی ولی در نهایه 3 برهان آورده غیر از این دوتا برهانی که اینجا آمده، برهان اسد و اخسر فارابی معروف شده به برهان اسد و اخسر فارابی. به نظرم اگر اون برهان رو اینجا ذکر میکرد بهتر بود از برهانی رو که الان از ابن سینا در علاج شفا نقل کرده که معروف شده به برهان وسط و طرف، توجه کردید؟ برهان اسد و اخسر فارابی وضوحش در ابطال تسلسل بیشتر است از برهانی رو که به عنوان برهان وسط طرف از ابن سینا نقل میشه. پس در اینجا 2 برهان میاد، یکی برهان وسط طرفی که ابن سینا مطرح کرده، یکی هم برهان وجود رابط که بر اساس مبانی صدرا علامه طباطبایی مطرح کرده. من ندیدم جایی در آثار صدر المتعلمین که این رو به عنوان براهین ابطال تسلسل آورده باشه، لذا معمولا میگیم جزء ابتکارات علامه طباطبایی است. و اما برهان اول که برهان وسط طرف باشه، من یه مقدار بخونم. و اما استحالت و تسلسل اصراف میشه، و اما استحالت و تسلسل و هو ترتب العلل لا الی نهایه. ببینید تسلسل در علل مورد توجه ماست اینجا، چون تسلسل سه ناحیه میشود مطرح بشه و تسلسل در علل، یعنی تسلسلی که الان میخوایم بحث بکنیم چیه؟ ترتب علل بر همدیگر تا بی نهایت. تو این دو سه کلمه چند تا شرط برای تسلسل که لازمه مندمجن، خیلی مندمجن، مندمجن ذکر شده. تو نهایی این رو باز کرده، شرایط تسلسل باطل رو باز، چون ما تسلسل غیر باطل هم داریم، توجه کردید؟ شرایط تسلسل باطل رو در نهایی باز کرد، اینجا به نحو مجمل آورده. حالا دیگه میمونی انشاءالله برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله. ما باید یک کاری بکنیم، دوستانی که از اون آخر میان یه تقدمی به اونا بدیم،
تو تقدم رتبی دارن
بعد از رنگ هستن همین دمه اینجا میشینن درجا با ساعت میانیم
یه اگه زود تربیات دیگه با هرکه زود تربیات یکی مثلا از هشت صبح بیمده میشینه
ادالت نیست
ادالت این ادالت
شما سوال داشتید؟
این احتیبیت مسئولین چیزن علاله مهده هستم علاله حریفی
برای چی؟
برای کائنات.
حالا هم که نباید این بحثا مطرح بکنیم، اولا باید امام معصوم رو توضیح بدیم چیه، شأنش چیه، آیا در اراد علت هست یا نیست، همه اینا رو بحث بکنیم تا برسیم به این که بس در چه جور علتی حساب میشه. خب به لحاظ بحثایی که معمولا را حکمای ما اینا مطرح کردن، حالا به حسب حکمت مثلا ما میگیم که حقیقت معصومین متحد است مثلا با عقل اول، در اون جایگاه قرار بگیره که اول ما خلق الله نوری. اگر این باشه همون جایگاه شما برای عقل اول مطرح میکنید، برای ائمه معصومین، برای معصومین علیهم السلام هم باید تر بکنید، یعنی نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایع اونا. و این به معنای تو یک سطح از برداشت مشاعی، یعنی به عنوان علت فاعلیه، در راستای علت فاعلیه. ولی این در دقیقه تو همین کلمات خود این آقایون هم هست، فقط اینا واسطه جریان فاعلیت پروردگار هست و الا فاعل حقیقی خداست، در همه جا همینه. حالا اختصاصی به ائمه معصومین نداره، خود فرض ائمه معصومین اصلا تر نشه، در راستای بحث‌های فلسفی که مطرح میشه اونی که مفید وجود خداست. ولی خداوند وقتی میخواد افاضه وجود بکنه، این که میگیم کانال فیض، توجه کنید، کانال که میگیم یعنی که یه کانال کشی شده، یه کانالی وجود داره، یه چیزی وجود داره، یه چیزی، نه، یعنی تا این کار رو نکنه اون کارها رو نمی کنه، معنیش اینه، توجه کرد؟ یعنی تو خود نفس کارها ترتیب وجود داره، تو خود نفس ایجادها ترتیب وجود داره. وقتی تو نفس ایجادها ترتیب وجود داره، معنیش اینه که من تا این رو ایجاد نکنم اون رو ایجاد نمی کنم، اصلا نمیشه، محاله، توجه کردید؟ منظور از واسطه بودن اینه. پس بنابراین اگر در دقت نهایی باید بگیم لا مؤثرت الوجود الا الله، ولی نفس ائمه هم سنجا خودش باقی میمونه، چون اینا حقایقی هستن که تا این مرحله از هستی پیش نیاد مرحله بعدی معنا نداره.
موعد که دیگه نمیشن در هر دو حالته، چه نظر مشاع باشه چه نور لاماصفر.
چرا تو اون لاماصفر وجود تقریبا این وسائط رو میگن اعداد، من اینکه اعداد رو بگید فقط تو عالم ماده، ما تو لفظ نباید دعوا کنیم.
الواحد سر موعدت هم پیاده میشه یا نه؟
سر چی؟
الواحد خود الواحد گفتیم شامل خیلی چیزا میشه، شامل علت موعدت هم میشه؟
بله، شامل علت مؤدم میشه، یعنی همون بسترسازی علت در همون جهت اون کار رو انجام میده، نه معلولش اونی که شکل میگیره نیستا، یعنی اون در همون جنبه مثلا نمیتونه همه جهات مثلا اگه 10 جهت اعدادی ما لازم بستر تفسیرش فرق میکنه، اگه مثلا ما برای تحقیق شی 10 تا جهت اعدادی میخوایم، خب اگه یه چیزی که به عنوان مؤده خب همسنخ خودش رو ایجاد میکنه، مثلا زمان در راستای خودش، مکان در راستای خودش، هر چیز دیگر در راستای خودش، اینجوری میگه.
شما از مشهد اومدید؟
شما از مشهد اومدید؟ الواحد واحد شخصی الواحد لا یستر الا عن الواحد ولی اگه واحد کلی باشه این نوعی یا جنسی باشه میتونه از تاثیر ناشی بشه مثل حرارت حرارت واحده ولی از استحقاق حاصل میشه مثلا این تسامحیه
چونها یه جهت وحدت وجود داره که داره حرارت رو بشه
نه اون که درسته اون بخاطر
همین بازم قاعده فرق نشه
اشکال نداره اینا اگه بخوایم یه علیت توش اشخاص پیاده میشه
اصلا قاعده الواحد توی اشخاصه
آره قاعده الواحد یعنی تو علت و معلول های شخصیه توجه یعنی تو علت و معلول علت و معلول کلی نیستن توجه کنید اصلا علت و معلول یه کلی نیستن بله اون نکته هم توجه داریم که مثلا شما چی باعث شده که یک معلول واحد کلی از 10 چیز درست بشه پس معلوم می شود در این 10 چیز یک قدر مشترکی وجود داره که اونها باعث این نکته شده اینا سر جای خودش هست اگه میخواهید اونو پیاده کنید اتفاقا همون رو پیاده کنید بگید اتفاقا این حرارت باز از همون قدر مشترکه داره میاد ولی شما الان دارید مشاهده میکنید که چند تا اون قدر مشترک ها وجود داره تو این بستر میتونید بگید یک حرارت خاص از اون چند تا ناشی بشه اینو میخواهید نفیش کنید ولی اون ساحت سر جای خودش هست واضح کردید و یه چیزی هم باید توجه کنید علت و معلول تو خارج میخواد پیاده بشه تو بستر کلیات که نمیشه که وقتی میخواهید جریان بدی کنه وقتی میگه واحد یعنی واحد شخصی توجه کنید ولی اون بحثی که شما گفتید هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه
این که میگفتید چند علت نمیتونه بستر یه معلول بیاد قبلا میخواستم اینو که میگم مثلا تحصیل حاصل این که هست
نه تحصیل حاصل
سه تا علت بخوام یه چیزو با هم دیگه ایجاد بکنم مشکلش چیه؟ مشکلش سنخیه چجوری به سنخیه اصلا رفت داره؟
بخاطر اینکه فرض کنیم متباین به ماهی متباین با واحد به ما و واحد سنخیت نداره با هم دیگه که این با سه چیز ایجاد کنه چرا یه چیز ایجاد کنه؟ چون سه چیز اگه بخواید به جهت سه چیز بودنش اشاره کنید اگه بخواید بگید نه این سه چیز به خاطر جهت وحدتی که داره این شخص اشکال نداره اون واحد واحد
اشکال داره نه سه تا یه دونه معلول
بله اشکال نداره از جهت واحده دارن عمل میکنن اگر نگفتید سه تا به ما واسه
میکنن هر کدوم
شما نمیگید سه تا شما نگفتید شما نمیگید سه تا به ما واسه تا من مثال از همون چیز خودتون بزنم مثلا فرض کنید یک حرارتی ما داریم یک حرارت شخصی که این حرارت شخصی رو میبینیم سه تا عامل درش دخیل بود هم استحقاق هم فرض کنید حرارت هم سه دیگر
تامه اصلا توارد علل این توارد علل بر معلول واحد منظور علل تامه است دیگه
الان میخوام اینجا رو نگاه کنید اگر سه تا فرض کنید که جهت متعدد باشه که اونا میتونن هر کدومشون حرارت مستقل ایجاد کنن ولی الان مشترکاً یک حرارت ایجاد کردن میدونید معنیش چیه معنیش اینه که این سه تا من جهت واحده دارن یک معلول رو پدید میارن اینجا که نظام علی نیست نظام علی اصلا از بالاست این همه اعداده برای تمثیل قضیه است پس بنابراین اگر شخصی در نظر بگیرید داستان یک وضعیت داره اگر کلی بخواید در نظر بگیرید بازم متفاوته حالا بیاید اینا رو ضرب در بزنید
منظور
مثلا کلیش بکنید
قصه آخرین ما بگید چند علل نمیتونن برای معلول وارد بشن علل تابعه
نه از مطلقه حتی من اعداد رو هم گفتم توجه کردید یعنی اون جهتی که داره کار میکنه کجاست اون جهت کار کنندهش اگه جهت وحدت داره با جهت واحده باشه حالا این رو ضرب در بکشید یعنی اینجا باید یک جدول مفصل کشیده بشه کلی در کلی جزئی در جزئی آیا کلی در جزئی میشه جز مثلا وحی مختلفش علت تامه جلد ناقصه اعدادش چه معنایی داره
سید الهاشمی اولاد الهاشمی اولا جهتی که اصلا ساده
هاشمی صبرش هم زیادتر
نه آجا بس
نه بابا چه کنی که ساده رو اصلا صبر نداره ساده رو بود از جهتی که اصلاتش اینا به وجود بیاره دیالت مخصوص
آه دو نه بیا شما بیا
شما بیا شما بیا شما سوال بپرسیم بعد جا کنی دن آجا افتت کسی
نه بابا نه بابا بگه این اینجا هست داره آروم مثلا شما شما جامعه هم
نداره
سوم
ممکن
است یه دوام
باشه. 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 باش اینجوری نمیتونیم بگیم که الان از یه طرف شما فرض کردی که علت باشه ولی معدول نباشه، ولی قانون علیت میگه که معدول
بدون علت نمیشه.
نمیشه. حالا این معدول رو ما عدم شی در نظر بگیریم.
درسته.
چیزی مثل عدم شی. همین عدم شی
یه معدوله. علت میخواد. علتش چیه؟
علتش عدمه.
عدم علت. عدم علت. که در حالی که الان وجود علت داریم.
پس تنها گزه.
آره دیگه.
پس این تعبیر درسته.
درسته.
شما بپرسید مجد بعد شیه من.
نه این بنده. بعد
چند تا صفحه اون بحث هست. بذار پیدا
بذار.
اگر ما مثلا این اصالات الماهوی ها قاعده این موقعی شهید هم نمیتونه فاقد شهید باشه اونا قبول دارم دیگه قانون سنخی امران. بعد اینا در این که مثلا یه غیر ماده چون علت ماده گفت که باید مفارق باشه دیگه از ماده. این پس ماهیتش با این فرق کنه. این ماهیت مادر در خودش نداره. چطور مادر رو تونست به ایجاد
بود؟ اون از اصالت ماهوی ها
بکنه. اینجا گیر میکنن دیگه. درسته؟
آره یکی از گیرهاشون در ارتباط دادن اشیا به یک دیگره. میتونم یه جوری توجیه کنم. مثلا تو دستگاه شیخ اجرا چون تشکیک رو در ماهیت راه داده گرچه میگیم خود این اشکال داره، ولی اگه شما ماهی اصالت ماهوی بشی و بعد تشکیک رو در ماهیت قبول بکنی میتونی تصویر کنی. راجع کردی
همه چی که به تشکیک نبود اون میگفت چند تا تبانی چند تا علت داره یکی دیگه اضافه کرد، یک تشکیک اضافه کرد، یکی الان غیر مثلا ماده مخاره
تبانی دیگر از بستر تشکیک شکل میگیرن. راجع کردی مثل ماهیت از وجود راجع کردی دینی از لوای تشکیک شکل میگیرن. لازم نیست که مثلا ما به زود تو این فرساس که ما مثلا وجود علت ماهیت نمیدونیم دور راجع کردید گرچه ماهیت متوقف بر وجود ولی معلولش نیست. این چیز جالبی هم هست.
این دوم اونم بگیم ما دیگه نپرسیم.
نه
دو تا اونو بگیم
بسای علمیت مطرح میشه و اینکه محسوسی نمیکنه پاک بشه باشه. اگر ما این نگیم که چون علمیت گفتیم اهم مزینه که علمیت به نحن خودش از وجود خودش از وجود خودش بده یا غیر از تراوش
مثلا باشه یکی دیگه باشه. نه ترابوش ماده باشه بس ماده نیستا.
نه یعنی اینکه
منظور من ماده مادی نیست یه چیزی ازش جدا بشه منظور نیستا. ولی بالاخره باز
که هیچ سنخیتی نداره یه چیزی که غیر از ما اگه توانشو داشته باشه ایجاد.
همون توان سنخیت دیگه. همون مگه فکر کردین توان چیه؟ یعنی توان ایجاد فلان چیز یعنی سنخیت. یک جهت مناسبت و ارتباطی با او داره. اگر که توان هم قوه این رو ایجاد کردنه یعنی کمالاتی رو که این داره باید او این کمالات رو به نظر اعلا و اشرف داشته باشه توجه کردید و این براش قابلیت ایجاد میکنه که بتواند یه چنین چیزی رو ایجاد کنه. توجه کردید اگر مباینت کامل باشه ایجاد چه معنا داره اصلا؟ دقت کنیم روش کمی مثل اینکه شما سنگ رو انتظار داشته باشید از چوب در بیاد. اونم که اونایی که میگه میشه میگن با خاطر اینکه تو قوهش هست یه مناسبتی ایجاد میکنن این حرف رو میزنن و الا این باشه در هم بر هم میشه. اگه من هیچ مناسبتی با اون نداشته باشم خب بس چرا الف علت ب باشه؟ خب ب علت الف باشه. چرا این علت اون باشه این علت اون یکی دیگه باشه؟ چرا همه در هم بر هم میشه دیگه؟ شما ملاکی پیدا نمیکنید برای اینکه این علت این باشه.
مقولات علت هم نمیشه اصلا. نوبت ما علیات هم نمیشه.
نه مقولات علت هم نمیشه اصلا. علیت تو نوند ماهیت که پیاده نمیشه تو وجود پیاده میشه.
حالا این سوال بپرسیم حالا جان نوبت
باز سر منم کلا بسره کلا بذاری سرش
کنیم ما کلا نمیخواد بپرسیم. حالا
بپرسیم
شما فرمایید وجود و چه وجود فی نفسه و چه وجود فی غیره. وجود تو خارج اصیله درسته؟ یعنی ذاتش بودنه. چیزی که ذاتش بودنه و هست چه نیاز در مرحله بقا نیاز به علت داره؟ اگه بگی نیاز به علت داره یعنی استوای نسبت داشته نسبت به وجود و عدم.
نه امکان ز صدرا تو دستگاهش گفته امکان دو معنا داره. یه معنا از امکان استوای نسبت به طرفین که میگه تو دستگاه فلسفی من اصلا این امکان جا نداره تو حقیقت معلوم
ماهیت
فقط تو ماهیته. حالا میگیم تو چیزای دیگه میگیم پس شما امکان چجوری تصویر میکنیم؟ میگه امکان اینی فقره.
آخه شما رخی میگیم ذاتش
بودنه اصلا معنای امکان رو عوض کرده
اشکال نداره.
بله بودنها دو جوره، بودن غنی داریم بودن محتاج.
خب بعد این پس ذاتش استوای نسبت بعد داشته
نه
چجوری با ذاتش استوای نسبت نداره؟ بعد نیاز به علت
داره. میگه ضرورت ذاتیه که از غیر گرفته میشه.
خب پس وجود نیست. پس معلوم وجود نیست. یه بحث اینه بحث میگم شما فهمیدید
نه همین تمام گنده
این بحث چون وجود سینه
میگه اتفاقا صدرا میگه در همه معالم ضرورت ذاتی وجود داره، یعنی گره خوردنش با وجود ضروریه، اما همه این وجود رفت به غیره میگه امکان نه یعنی استواء نسبت به تر وجود بعدا
وجود نیست. شما نمیفهمید وجود
قادر اینکه شما وجود رو باز میگه که اگه چیزی باهات محتاج بشه حتما استواء نسبت به وجود بعدا باید داشته باشه.
شما نمیفهمید وجود فی غیره طبق مبنای صدرا اصلا وجود نیست. اینو قبلا
من گفتم
تو فهمیدی
نه مطابق این روند بحثا که نیست، اون تو بحث از عرفان نزدیک میشین هست. من چیزی گفتم که نباید همه دخالت
طبق هر فرضی در نظر بگیرید، طبق هر فرضی در نظر بگیرید اگه اون رو وارد کنیم اینجا پس وجود فی غیره اصیل نیست دیگه.
نه وجوده، وجود که باشه اصیله.
شما فهمیدید وجود
نیست، نگاه کن این معنای از وجود که همراش اصالت داره در ضمن غیر معنا میشه.
خب
توجه کردید که اصلا این وجود و اصالتش و هر چی که داره تو پناه این نیاد معلوم نمیشه.
خب
نه اینکه توجه کنید این نکته را، خودش الان معنای وجود یافته، اصالت یافته، ولی اصالت یافتنش و وجود شدنش در دل دیگرانه. این که بس
خب اگه ازش بگیری چی میشه؟ بازم وجوده دیگه.
دیگه هیچ نداره که. چی میگیری ازش؟
این بعد مساوی باشه.
چی راست به خودش بگیری؟
این علت ازش بگیری. علت ازش
نابود میشه. چیزی ما نداریم اصلا.
نابود میشه. برای بود شدنش چطور علت میخواد؟
وقتی ازش علت میخواد. چرا باید؟ یعنی یک ذات مرسلی نیست که طرفینی باشه. اصالت وجود همین رو میرسونه. ماهیت که نیستش که ذات مرسل.
خب اینه که من تناقض میخوره که
هیچ تناقض نداره. نه.
شما اگه همون
ماجزه مخالفان تناقض هست.
شما اگه وجود فی غیره واقعاً خود آخر کنین که بگین یا وجود فی غیره واقعاً وجود اصیل نیستش،
چی رو اصیل نیست؟
یه آخر خلاص
بابا اون میگم بحث مرتبه، من باید یه مراحل رو بگذرم تا به اونجا برسم.
بالاخره
اون مراحل نگفتیم که
بالاخره طبق یه حقیقت
نه شما قبول نکنید اون حرف رو.
حالا اگه قبول کنید
خارج طرف خداوند خب
باش، یعنی چی؟ یعنی تمام این مخلوقات هیچ‌کدوم وجود نیست اصلا،
نه همه نسبن،
یعنی ما اصلا وجود دیدن بیرون خدا
نه خدا شما چیکار چرا
میگید
نه حالا اینو میگی بعد میگی پس خداست، پس اون خداست، من
مقدماتی
نه
خدا میگی خداست، میگی فقط خدا وجود اصل اینا اصلا نه وجودن، پس ماهیت هم
نمیشه وجود باشه. آره این ارتباط داریم میگیری، میگی پس ماهیت در اون ماهیت هستن.
خب اگه ماهیت باشن بعد حد
وجود باشن، همین باید من توضیح بدم که ماهیت در فضای عرفان چه معنا داره. هی باید توضیح بدم، هی باید چیز دیگه توضیح بدم. شون نگفته میمید منفجر داره
این دوم
نه بچه ایشون ناراحت میشن با بعد ایشون
ما هم داریم ناراحت میشن.
اصلا این بحث امکان ماهوی گفتی صدر را رد نمی کنه، الان ما بریم تو فضای صدرایی امکان ماهوی چی شد؟ امکان ماهوی گفتی برهانش تو با نگاه صدرا هم برقرار درست. من الان میگن که این ماهیتش رو میفهمد که مثلا استواء نسبت داره، اما از کنم وجودش که استواء نسبت نداره که. خب اگه ما بگیم وجودش ضرورت وجود دارد و اون ماهیت هم
تغییر میخواد، اون تغییر هست وجودش،
خب اون رو اثبات نه تو نگاه
صدرا دارید میگه دیگه.
نه برهان سینبی رو میخوام تو با الان ببینیم قابلیت داره تو این نگاه سره رو
برداره
با همین اگه داره چجوری با چه بیانی؟ وجود خودش که یعنی ماهیت به وجود موجود است، ماهیت رو گفتید استواء نسبت داره، خب ولی وجودش که استواء نداره،
ولی از نوع دیگه فقر داره.
خب اونو باش اثبات پس اینو
تخریب این برهان تخریب چیه دیگه؟ نه تخریب چرا بشه؟
خب اون چیه برهان دیگه میشه امکان
یعنی در واقع شما مشاهده میکنید، شما مشاهده میکنید که کاری که ابن سینا کرده به عنوان یک علامت تکوینی درسته، چون هر جا ماهیت وجود داره به لحاظ دستگاه صدرایی وجود تغییر موجوده، پس معلوم میشه که ایشون میگه که هر جا امکان ماهوی باشه ما به یک واجب احتیاج داریم. درسته تو اینجا
باید اثبات بشه که به وجود فقیره این وجودش فقیره رو کجا اثبات میشه؟
به خاطر اینکه میگه اگه چیزی واجب باشه که ماهیت نداره که
اینم باید دوباره اثبات
دو فرقی
قبل برهان نیست که
قرارش تو این میگم که تو دستگاه صدرایی برهان ابن سینا قابل احیاست، باطل نمیشه.
اون که علیت یه برهان دیگه یه امکان
داره، خود اون برهان اثبات واجب که نمی کنه که به زمینه اینا اثبات واجب میشه، یعنی در واقع تکمیل باید بکنه اون برهان
امکان فرقی اون به معنی،
یعنی در واقع صدرا که اینجا نشسته میگه ابن سینا اشتباه نکرده در اثبات واجب، چون هر چیزی که ماهیت داشته باشه بالاخره محتاج به علت.
توجه کردید؟ درست باش فرق میکنه. من نمیگم هیچی تحول نمیخوره که.
خب با اون نگاه بخوای بگی غلط میشه.
نه غلط نمیشه.
باید اینو بپذیریم که
دستگاه ابن سینا به عنوان اماره و علامت نیاز به واجب درست عمل کرده. و الان هم شما بخوای استفاده بکنی درست عمل میکنه. منتها صدر اومده یک کمی تحلیل رو عمیق‌تر کرده، به ما هشدار داده جایی رو که ماهیت امکانی وجود داره یک وجود فقری است که اون حقیقتا معلوله.
حالا این وجود فقری شد تو همون کجا اثبات کردیم؟
الان دیگه بحث ویروس دیگه بحث گفتم
که اون که اثبات نکردیم که وجود الان اینا وجودشون فقریه.
اون که فقری است دیگه.
نه گفتم اگه بپذیریم که اینها معلول هستن و الان این چه
کجا حالا بیا روی این نکته، حالا بیام روی اینها. اون یه بحث دیگه بس اصل قضیه اگه چیزی معلول باشه باید وجودان تغییر باشه که روشن شده. حالا بیام تو این فضاها چجور باید ما اثبات بکنیم که اینا معلولن؟ درسته؟ چند تا راه داریم. یکی راه‌های تجربیه، یعنی آماری تجربیه. یکی راه‌های استدلالی عقلیه. ما اگه بتونیم گوشه‌های رو تصویر بکنیم که این گوشه مثلا صدره یکی از استفاده‌هاش اینه که ما بسیاری از جواهر می‌بینیم که نیست و بعد متحقق میشه، اینجا ارزش کار حدوث هم روشن میشه. صدره خودش گفته اینا رو. یعنی اگر ببینیم یه چیزایی نبوده و بود شده قطعاً اینا ممکنن معلولن. حالا میاد بستر تحلیلی خودش رو، این تحلیلی خودش رو پیاده میکنه. اگه معلوم چیش معلوله، نسبتش با علت چجوریه؟ اگر توضیح میده
مثلا ما تو فیزیک کشیم
مثلا در درون خودمون ایشون میگه علیت رو، حالا من دارم از جمع خیلی از بحثای ایشون دارم میگم، مثلا تو خودمون فرایند علیت رو داریم تجربه میکنیم. وقتی تجربه کردیم حالا بریم تحلیلش کنیم، ارتباط این علت و معلول با هم دیگه چجوریه؟ اثباتش از راه دیگریه، تحلیلش و اثبات تبیین نسبت علت و معلول به سبک دیگه انجام میگیره. من گفتم تحلیلی که صدر میکنه اثبات نظام علی معلولی نمیکنه. توجه کردید؟ میگه بعد از اینکه نظام علی، همین توضیح دادم با شما
چیزی
ما گفتم وقتی نظام تشکیکی رو اثبات کردیم، اون بستر اون پایین اینا اثبات کردیم، این وسط رو با درست بکنیم، نظام تشکیکی رو پیاده کردیم، پس اون میشه واجب، اینا میشه معلول، اینا رو که درست کردیم، حالا صدر المتعلین بیا وسط بگو که نسبت این معالیل با حق تعالی چی؟ بس بسیار مهم نیست، کم نید اثراتش خیلی گسترده است. میگه نسبتش یه چی نسبتی
توضیح مجرد توضیح مجرد نمیتونه که من دیدم که نبوده بود شده.
گفتم از راه های متعدد، یه راهش اینه توجه کردید، یه راهش حدوثه که راحته، یکی از بهترین راهش ماهیته. لذا صدر را من معتقدم با این که همه فکر میکنم با تر وجود امکان فقری وسط وجود نظام امکان ماوی کلا باطل میشه، هیچ کجا صدر را این نظام امکان ماوی رو بیمهری بهش نکرده، تا آخر همجور نگرش داشته. تا آخر که مشکلی ایجاد نکنن، این تا آخر نگرشون داشتیم، تا آخر نگر داشتیم. این زیرکی، این زیرکی صدر را میفهمه جاهایی ازش که امکان ماهوی عمل میکنه که طرح خودش عمل میکنه. اثبات نحوی ارتباط علت و معلول تحلیل علیت
تو فضا انتزاعی، یعنی
آره بعد باید اثباتش کنه تو خارج. همون مشام هم این کار کرده، مشام هم اینطور کرده، میگه ماهیت حد ارتباع داره، اگر در وجود رفته یا عدم رفته باید علت بشه. میگه چی شد؟ باز که تسته نمیشنی بخوری، باز هم تسته میشنی بخوری. این
باید باید بچه ها یز بیاری
اینکه
اول که اول که خداست بعدش تعین علایم فیض اقدس، اون چه جوری بعد اخه اونها واحده دیگه، اون چه شکلی میشه؟ خیلی
ناراحت نباشید، ناراحت نباشید،
ناراحت نباشید،
ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت نباشید، ناراحت یک، چون اصلا این دو تا علت هم نیست، اینا همه اون بالایی علت بالایی میاد.
ما گفتی دور فقط در فضای علت وجود و اینا
آره.
که
گفتم مثلا اینا دور معیه، توجه کردید؟ یعنی این که چی؟ یعنی یه علتی میاد از بالا اینجوری قرار میده، اینا متوکل نیست، ما متوقع بر منه، توجه کردید؟
چون چی؟ حالا نیافتادن این متوقع بر من نه
نه نه نه نه من یک علتی از بالا میاد این روند رو ایجاد میکنه، علت حقیقی
رو ایجاد کرد، بس خودش اومد کنار. الان
کنار نمیاد که، همیشه علت بالا سر معلول هست.
حالا ما من
نه شما علت شما که گفت علت اینی دست نه اون دوسته شما که گفت علت این هستی
الان این دوتا نفتن علت علت را افتادن
ما بوهد این علل اون بالا هسته، مگه میشه معلول بدون علت باشه؟
حالا این نمیفته بخاطر چیه؟
بخاطر اینکه مجموعه علل این رو اینجوری نگه داشته این دوتا را
مجرد اینم جزشه دیگه.
آره آره آره
خب پس این باید متقدمه برمون باشه.
نه
خب این جزء علمه
که اصلا دقت همینجوری که میگم توجه کنید، اصلا تمام نظام عالم ماده همینه، شما میخوای انسان بیاری باید هوا باشه، هوا باشه باید اون باشه، همینا به هم مرتبطن، توجه کردی؟ یه چیزی برداری همه از هم فرو میریزه، مگه فقط همین تو چوبی که کنار هم گذاشتین کل این فضا رو اون بالا داره سامان میده، توجه کردی؟
تحلیل شما نمیفهمید،
تحلیلش همینه دیگه، من توضیح میدم، یعنی اشیاء مرتبطه به هم خلق
میشه، میگم این حداقل جزء
علتک هست، میخواد باشه این که دیگه نفس درجه بهش بگی، همین شما که میخواد باشی قلبم باید باشه، مغزم باید داشته باشه،
خب
قلب با این قلبو بگیری مغز کار نمیکنه، مغز بگیری این یعنی چی؟ یعنی تو نظام علیت علتی میاد این مجموعه چرخنده‌ها رو با هم می‌ذاره، به همه‌ش هم علت نمی‌تونه جدای از معلول بشه، همینجور نگرش می‌داره، توجه کردی؟
خب بعد بین اینا رابطه علیت جزئی هم نیست،
نه اعدادیه اینا، این اعداد این که این باشه، اون اعداد این که این باشه، ولی همه دارن از علت افاضه می‌گیرن، توجه کردی؟ یعنی این مثالی که زده میشه این مثال نباید
آدم مثلا اینطور نیست،
نه اصلا ایستادن وجوده، یه ماهیت داره، یه وجوده، توجه کردید؟ یعنی وقتی من فلسفی میخواید بهش توضیح بدید باید این بحث رو به این سطح بیاره بکنید، اولا این مثال از دستش بگیرید، فکر کرده مثلا این کار خیلی مهم میده، در جو بگید همین من شما نظام هستی همه رو به هم مرتبط هم ارتباط داشتن اشیا به معنی نیست که این علت وجود رو باشید، خب این اعداد این ازش که علت یاد اینا رو اینجوری نگرشون داره، یعنی معناش این استش که یک علت اگر میخواد این مجموعه نگه داره باید اینجوری نگه داره، عالم ماده غیر از این بقا نداشت، یعنی اگه خداوند میخواست مثلا عالم ماده بیاره ولی مثلا آب نداشته باشه مثلا حالا ماده نمیتونست درست کنه، مثلا میگم تو این چیزی که به هم توقف داشته باشه آب
صفات این ذات ذات این صفات این وقتانیت آخر سنت می درده این دیگه بیسته، ولی ما بالاخره از این وجودی که اینجا هست این وجود به گونه ای است که همه این اوصاف هم خودش درش بود،
درست این جماعت متکسره نمیده اسم و اسم این این
چه اشکال جهت علمش
تمیز بین اینجا باشه
نه دو که تماما
بگیم واقعا تمیزی نمیگم مثلا مثال بذارم برای بازدید بشه، مثلا در نفس ما خیلی چیزا هست ولی الان کسی مسئلش بوده نیست، ولی خیلی هست که برای اینکه روند شد هست ولی اینا نمیتونن، اگه میخوای روند به ایجادی اونا اون رو باید کسی باید از اون فضایی بچی درش بیاری یک روندی این معناشه،
حالا ما که ناظر سومی این مثلا ظهورهای مختلف رو دیدیم، یه بروز رحمانیت دیدیم، یه بروز مثلا از علمیت و خدا دیدیم، ما الان ناظر صرف ما میبینیم اینا الان علمیت رسیده چه
شده؟ اول وحدت صرفه واجه کردید، یعنی هیچ چیزی بر چیزی غلبه نداره، این وحدت صرفه شما نمیتونید اونایی رو که اندماجی هن یعنی من مثلا برای همین زرم یه چیزی که در شما اندماجی هست پس بنابراین خود تمام اون خصوصیات که بعد ازدواجی باید اصلا ازدواجی در بیاد، چون بعد اول نمیشه همه اینا، چون این مخالف با وحدت شدید حاکم در اصول فسقیه رو رعایت بشه، مخالف با حضور وحدت بسیار شدید در اونجاست، یعنی خدا یه دفعه باید زوجهات تشکیه باشه
ما علت بسازت رو میتونیم، یعنی به واجبات
Thank you.
با واجب الوجود به بساطه به خدا رسید. اگر بشه با این خدا
نمیتونی بگه نیم مقدور نیست که اصلا با تنزل با علیه سازگاری
سطح ما واجبیت در نظر بگیریم و اگر انتقال پیدا نکنه همین کافیه که به سطح
نه اگه منظورت از وجوب وجوب مطلقه یه وجوب امکانی باشه اشکال ضرورت با اونم ضرورت داره ما هم ضرورت
داره نه اون چیزی که ما به معنی واجب
وجوب به ذات میگیم وجوب به ذات مثلا غنا غنا هیچ وقت نمیاد من غنای نسبی همش نسبی میاد اونی که به ذات مال حق تعالی است اون اصلا معنا نداره این مخالف با خود علیه راجع کردی؟
میگه پس بخونی که تمام صفات خدا این واجبیت
داره یعنی ما هم وجود داریم جا از مثلا به ذات ما از او گیریم مبدعیت ما باید همه اینا رو ما باید داشته باشیم تا فهم کنیم اگر چیز را اصلا به هیچ نفع نداشته باشیم با تمام چیزهایی که داریم بهش دست نتونیم پیدا بکنیم نمیتونیم.